16 پیامک نمایید.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
صبحونه تکراری اشتها نداری، خسته ای یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین. راز فاز تازه چیه؟ زیتون چین چین تن سلامت، یه حزم راحت، زیتون چین چین. مهمونیتون میشه مهمونی بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
ساعت 13:32 است. از بخش رادیو تهران افتخار داشتیم که از ساعت 6 بامداد به اتفاق همکارانم در این نوبت کاری و از پخش رادیو تهران خدمتگزار شما عزیزان باشیم. امیدوارم تونسته باشیم مصاحبان و همراهان خوبی هم برای شما بوده باشیم. از محضر یکایی که شما عزیزان تشکر میکنم به خاطر همراهیتون و ازتون دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش یعنی بازار تهران رو بشنوید. خدا پشت و پناهتون.
بازار تهران.
به نام خدا. سلام. طبق قانون هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به همه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران و هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به همه درآمدهایی که در ایران کسب میکنه و همچنین همه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خودشون که در ایران واقع شده، طبق مقررات موظف به پرداخت مالیات هستند. غیر از دستگاه‌های دولتی یا سازمان‌های نشسته بر سفره دولت که از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند. این موضوع از این جهت مهمه که اتکای منابع درآمدی به فروش مواد خام یا نفت و در کل صادرات بر اساس قواعدی که کشورها بر اساس منافع خود تصویب و اجرا می کنن همیشه در معرض تهدید قرار داره و ممکنه محقق بشه یا نشه. بدین صورت کشورها برای اینکه از مسائل خارجی از مرزهای خود متاثر نشن و اداره امور کشور با وقفه مواجه نشه، بر اساس داشته های خود یعنی درآمد ملی ناشی از فعالیت ها و دارایی های ملی خودشون حساب کرده و با قانون گذاری مالیاتی تلاش میکنن بخشی از درآمدهای توزیع شده در جامعه رو در قالب مالیات برگردونن تا کشور رو اداره کنن. این هفته در برنامه بازار به موضوع مالیات خواهیم پرداخت. سلام، من نسترن حسنی، مجری این برنامه، همینک به شما تا آخر هفته هر روز این ساعت ما رو بشنوید. دوستان عزیز، این برنامه تازه ترین خدمت شبکه رادیویی تهران به شما شنوندگان محترم در راستای مسئولیت اجتماعی که داره قراره که مشاوره رایگان در خصوص مسائل مالی به شما ارائه کنه. این هفته چنانچه سوالی درباره مالیات دارید با ما در میون بگذارید، پاسخهای خودتون رو از کارشناسان و مسئولان میگیریم و به شما ارائه میکنیم. به هنگام ثبت سوال یادتون باشه که حتما ابتدای پیغامتون نام برنامه یعنی بازار تهران رو به این سامانه پیامک کنید: 30094. اما سوال امروز برنامه ما از شما اینه: امروز به ما بگید که مجلس 11 در کدوم حوزه اقتصادی تصمیم بگیره شما رو راضی تر میکنه. 1. افزایش مبلغ یارانه و کمک‌های مستقیم دولتی. 2. رفع جدی موانع تولید و رونق کسب و کار. 3. ساخت مسکن‌های کوچک ارزان و با کیفیت. و 4. جلوی گرونی و تورم رو بگیره. 30094. اما میریم سراغ خبرهای طلایی.
خبر طلایی.
این روزها قیمت جهانی طلا در حال پرش از قله 2000 دلاریه. از اونجایی که گفته میشه بیشترین مقدار طلای موجود بر روی زمین حدود 1,000,000 تن طلا است که در دل اقیانوس‌ها مدفون شده، میشه که با یافتن راهی برای استخراج این مقدار طلا جلوی رشد قیمت جهانی طلا رو گرفت. گرچه که بعید بشه با همین مقدار قیمت و حباب قیمتی سکه و طلا در بازار ایران رو گرفت. آقای کشتیارای، کدوم اقیانوس بریم برای استخراج طلا؟ سلام بر شما.
خیلی متشکرم خانم اسری. منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار و شنوندگان خوب رادیو تهران.
درود بهتون.
خیلی جالبه که شما به اشاره کردید به این مسئله.
خواهش می‌کنم.
من یه توضیح اگر فرصت باشه خدمتتون بدم. حدود 85% ذخایر طلای موجود در سطح کره زمین استخراج شده و حدود 15% طبق برآورد کارشناسان در سطح به اصطلاح کره خاکی مونده. فقط مقدار زیادی اکتشاف شده که طلا در ته اقیانوس هست. البته این پراکندگی رو در همه اقیانوس ها میدونن که حالا هنوز تکنولوژی به اون حدی نرسیده که بتونن اون طلاها رو استخراج بکنن و امیدواریم حالا یه روزی بشر دست پیدا بکنه که بتونه اون طلاها رو از ته اقیانوس ها استخراج بکنه.
بسیار خب جناب آقای کشتیارای، البته خب ما 12 معدن استخراج فعال در خود کشورمون ایران داریم، درسته؟
بله درسته.
چند درصدش خب میشه در ایران؟
ببینید این معدنی که الان در کشور داریم و فعال هست و تقریبا در میتونیم بگیم 15 سال گذشته رشد قابل توجهی از نظر استخراج داشته، ولی به میزان مصرف ما تولید شمشه طلا هنوز در کشور نداریم. به طور متوسط سالانه بین 4 تا 7 تن تولید شمشه طلا در کشور هست، در حالی هست که ما سالانه بیش از 20 تن مصرف طلا در کشور رو داریم و بقیهش باید از خارج از کشور وارد بشه که وارداتش هم آزاد، هیچ منعی نداره.
بله بسیار خوب. پس از قیمت امروز طلا و سکه در بازارهای ایران چه خبر؟
امروز اونس طلا به 1977 دلار رسیده که البته این یک رکورد جدید قیمت برای هر اونس طلا در تاریخ قیمت طلا هست که تاکنون سابقه نداشته و همین افزایش تقریبا 22 دلاری به نسبت روز پنجشنبه باعث شد در حالی که قیمت ارز نوسان خیلی کمی رو داشت.
جناب آقای کشتیارای، کیفیت صدای شما به خوبی شنیده نمیشه، لطفاً ارتباط تلفنیمون قطع شد. همکاران خوبم تلاش میکنند که این ارتباط مجدداً برقرار بشه. همراه هستید با بازار تهران 3094. راجع به موضوع برنامه‌مون نظر بفرمایید. اینکه امروز به ما بگید که مجلس 11 در کدوم حوزه اقتصادی تصمیم بگیره شما رو راضی تر میکنه. 1. افزایش مبلغ یارانه و کمک های مستقیم دولتی. 2. رفع جدی موانع تولید و رونق کسب و کار. 3. ساخت مسکن های کوچک ارزان و با کیفیت. و 4. جلوی گرونی و تورم رو بگیره. ارتباط تلفنیمون برقرار شد جناب آقای کشتیارای.
خب تا کجا گفتم خانم اثری؟
تا جمله های آخرتون رو نداشتیم.
خب مجدداً اعلام میکنم قیمت بفهم. سکه طرح جدید 11,370,000 تومان هست. نیم سکه 5,610,000 تومان. روبه سکه 3,310,000 تومان. سکه های 1 گرمی هم 1,750,000 تومان داد و ستد شد.
مره.
هر مثقال طلا که مبنای قیمت بازار کشور هست 4,694,000 تومان بوده و هر گرم طلای 18 عیار مبنای خرید و فروش مصنوعات طلا در کشور 1,083,600 تومان. عرضه و تقاضا تناسب داشته، به همین دلیل هم حباب سکه در حال حاضر حدود 700,000 تومان هر قطعه سکه دارای حبابه.
بله، پس این حبابه.
بله.
اصلاح
می‌کنم. آخرین وضعیت بازار خانم مثلا.
بسیار خوب، متشکرم از لطف شما، روزتون بخیر.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. اقتصادهای دور، قصه های نزدیک. خدمتتون عرض کنم که خانم فاطمه تاجیک پژوهشی کردن در اقتصادهای دور مثل انگلستان، هند و فیلیپین با قصه های نزدیک قصه های اقتصادمون، یعنی مالیات و فرار مالیاتی. ببینیم دستاوردهاشون چی بوده و کشورهای دیگه چجوری با این موضوع برخورد میکنن.
مالیات و راه‌های فرار از اون. مالیات یک هزینه اجباری به منظور تامین هزینه‌های مختلف دولتی است که از سوی مردم پرداخت میشه و از گذشته تا کنون وجود داشته. در گذشته فردی به عنوان مأمور مالیات وظیفه اخذ مالیات رو بر عهده داشته، ولی امروز سیستم اون به طور کلی تغییر کرده، به طوری که از نظر اقتصادی تأثیرات بسیار زیادی داره و میتونه هم رشد و رفاه اقتصادی در پی داشته باشه و هم رکود اون رو. با این حال موضوع فرار مالیاتی چالشی هستش که بیشتر کشورها با اون درگیرن. در ادامه فرار مالیاتی رو در کشورهای هند، انگلیس و فیلیپین بررسی می‌کنیم. این نکته هم در نظر باید داشته باشین که تقریبا راه‌های فرار مالیاتی در اکثر کشورها یکسانه و تفاوت‌های اندک به خاطر متفاوت بودن قانون‌گذاری کشور هست. فرار مالیاتی در هند: عدم پرداخت مالیات در زمان مقرر، قاچاق، ارائه اظهارنامه مالیاتی کاذب، ارائه صورت‌های مالی نادرست، استفاده از اسناد جعلی و ادعای معافیت از پرداخت و ذخیره ثروت در خارج از کشور به طوری که درآمد حاصل از معاملات رو به بانک‌های خارجی واریز کرده و امکان پیگیری داخلی کمتر میشه. مثال های از فرار مالیاتی در بریتانیا: عدم گزارش درآمد مشمول تجاری، واردات کالاهایی بدون مالیات بر ارزش افزوده، فروش اونها به مشتریان و سپس شارژ اونها به عنوان کالای دارای مالیات بر ارزش افزوده که در این شرایط معمولاً شخص سودها رو برمی‌داره و ناپدید میشه. گاهی اوقات هم افراد ادعا میکنن که این خزینه ها رو برای تولید فیلم و یا کمک به محیط زیست و جنگل سازی میخوان استفاده کنن، چون این دست از کارها مالیات خیلی کمتری داره معمولاً، در صورتی که این فعالیت ها تنها پوششی برای فعالیت اصلی اونهاست. از اونجایی که پول نقد کمتر قابل ردیابی هستش با وجود تمام سختی هایی که در انتقال اون وجود داره، اما بعضی افراد همچنان در معاملات از اونها استفاده میکنن تا یه جورایی از پرداخت مالیات فرار کنن. اعلام هویت جعلی، ارائه فاکتورهای دروغین و غیر هم از دیگر راه های متداول فرار مالیاتی در انگلستانه. چند راه فرار مالیاتی هم در فیلیپین بود که جالب به نظر می رسید. یکیش به کارگیری افراد سالمند و یا معلول به جای افراد سالم بود، چون که مالیات کمتری شامل حال این افراد میشه. و یه راه دیگه هم ارائه اسنادی که فعالیت این شرکت ها به منظور کمک های مالی به محرومانه و در واقع یک خیریه محسوب میشه. خب اینم یه راهکار دیگه بود دیگه.
همراه هستید با بازار تهران. از شبکه رادیویی تهران از شما سوال پرسیدیم، این که امروز به ما بگید مجلس 11 هم در کدوم حوزه اقتصادی تصمیم بگیره شما رو راضی تر میکنه. 1. افزایش مبلغ یارانه و کمک های مستقیم دولتی. 2. رفع جدی موانع تولید و رونق کسب و کار. 3. ساخت مسکن های کوچک ارزان و با کیفیت. 4. جلوی گرونی و تورم رو بگیره. همراهان، الان آقای آقوبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم با ماست که با ایشون میخوایم گفتگو کنیم. سلام به شما، ظهر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم حسنی، بنده خدمت از اتحادیه و همه شنوندگانتون عرض سلام و ظهر بخیر دارم.
خواهش میکنم، متشکرم از شما. چرا آقای آقوبایی شما معتقدین که دست کم دو برابر میانگین جهانی ما خونه خالی داریم در ایران، درسته؟
من اعتقاد ندارم، آمارا این نشون میده.
بسیار خب، این آمارا مبناش بر چه اساسیه؟
ما در کشور 25 میلیون واحد مسکونی داریم در کل کشور بر اساس آمار مرکز آمار ایران، که بر اساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود داره. یعنی 10% از خانه‌های کشور خالی هست. میانگین متوسط جهانی خانه‌های خالی حداکثر 5% است و این عدد نشون میده که ما دو برابر میانگین جهانی خانه خالی در کشورمون حداقل داریم.
بله، 2,700,000 اگر بخوایم دقیق بگیم.
2,500,000 عرض کردم.
چون تو آماری که ما داشتیم 2,700,000 بود.
بسیار خوب. آمارهای زیادی رو مطرح میکنن. من همه آمارهایی که عرض میکنم بر اساس آمار مرکز آمار ایران اعلام میکنم.
بسیار خوب. ما قانونی قراره که تصویب بشه و حالا نمیدونم پیشگیریش الان به کجا رسیده، این که قرار شده که افرادی که بالای یک خانه خالی دارن بهشون مالیات تعلق بگیره، درسته؟
ببینید، بالای یک خانه نه، موضوع این هستش که کسانی که خانه خالی دارن بهش مالیات تعلق میگیره.
بسیار خوب. آیا قانون طوری هست که راه‌ها و منافذ فرار از پرداخت مالیات نداشته باشیم؟
بالاخره متخلفین راه‌هایی رو برای فرار از مالیات پیدا می‌کنن، ولی همونطوری که الان هم در حوزه‌های مختلف مالیاتی مثلا شما ملاحظه می‌کنید که مثلا طرف شرکتی رو داره، ممکنه مثلا یه سری سندسازی کنه یا یه سری یه دفترهای مختلفی داشته باشه. اینکه تخلف صورت نگیره نه، امکان پذیر نیست. ما فرار مالیاتی متاسفانه در کشورمون همین الان هم داریم. ولی امیدوارم که نگاه قانونگذار و ریزبینی و نکته سنجی و نظرخواهیش از سازمان امور مالیاتی و فعالان حوزه اقتصادی و به اصطلاح NGO ها و مجامع به دردی باشه که روزنه هایی که میتونه مانع برقراری عدالت مالیاتی در کشور باشه گرفته بشه، که این فرار مالیاتی که خودش از عوامل برهم زننده عدالت اجتماعی میتونه باشه جلوش گرفته بشه.
بله، ما هم امیدواریم. البته برای این منظور حتما در روزهای آتی گفتگو خواهیم کرد با افرادی که در کمیسیون اقتصادی مجلس هستند. اما یک سوال دارم از خدمت شما جناب آقای عقبایی، این که بعضی از افراد سند سوری تهیه میکنن، تکلیف این دسته از افراد چیست؟
ببینید، منظورتون
برای جلوگیری از فرار مالیاتی، سندهای سوری که تهیه میشه و برای جلوگیری از فرار مالیاتی و برای فرار از مالیات.
بله، ببینید، ما در کشور خب چندین نوع سند داریم، ولی در از نظر کاربردی و عموم مردم دو نوع سند رو به کار میبرن. یکی سندهای رسمی هست که دفاتر اسناد رسمی تنظیم میکنن، و یکی سندهای عادی هست که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم میکنن.
بله.
و اگر چنانچه هر کدوم از اینا، یعنی چه دفترخونه و یا چه مشاور املاک، نسبت به تنظیم سندی به صورت سوری اقدام بکنه و این احساس رو داشته باشه که این مبلغی که داره تنظیم میکنه مبلغ واقعی اون قرارداد نیست و یا به نحوی در جهت فرار مالیاتی هست، قاعدتا این موضوع اگر به ممیزین مالیاتی و تشخیص دهندگان مالیات تشخیص داده بشه، نه تنها نسبت به اون افراد برخورد قانونی در جهت به اصطلاح فرار مالیاتی و مشارکت در فرار مالیاتی برخورد قانونی صورت میگیره، بلکه جرایم بسیار سنگینی هم در قانون برای این امر درج شده است.
بسیار خوب، پس حالا اونطوری که گفتید سوداگران با سنگ اندازی در مسیر قانون مالیات بر خونه های خالی مانع تراشی میکنن، آیا فکر میکنید زور قانون به این سنگ انداز ها برسه بالاخره؟
باید این اتفاق بیفته. یعنی ما یکی از دلایلی که واقعا در سالهای گذشته کارمون به جایی رسیده که خود مقام معظم رهبری هم در خصوص اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی که بخشیش جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن هست که وظیفه دولت هست که اینها رو در راستای جلوگیری از سوداگری و همینطور اجرای شدن اقتصاد مقاومتی که ریشه هاش برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از سوداگری هست، گام ها و تلاش های خودشون رو داشته باشند و قاعدتا جلوی نفوذ سرمایه‌داری و سیاست لیبرالی رو در حوزه اقتصاد بگیرن و کمک بکنن که برداخت مالیات از موجبات کمک به دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه باشه و این تورم عمومی که در کشور وجود داره. به نظر من اگر ما یکی از بخش‌هاش که عدالت اجتماعی و عدالت مالیاتی و عدالت اقتصادی از برقرار بشه و جلوی این سوداگری‌ها و موانعی که عرض کردم بعضن توسط صاحبان زر و زور و قدرت انجام میگیره جلوش گرفته بشه، مطمئنن میتونه عدالت اجتماعی رو در کشور برقرار بکنه.
خیلی متشکرم، ما هم امیدواریم.
هم نمایندگان مجلس و مطالبه گری اونها رو میخواد
حتماً
و اگر در اون صورت اقدام اجرایی نشه نهادهای نظارتی دولت و بازم اگر اقدام نشه در آخر سال قاعدتا وظیفه قوه قضاییه است که از حرمای قدرت خودش استفاده بکنه و انقلابی جلوی این حرکات رو بگیره.
خیلی متشکرم جناب آقای عقبایی، روزتون بخیر باشه. با شما خداحافظی میکنم.
روز و فرصتی خدمت شما و
سپاسگزار از شما هستیم. خدا یارتون. خب همونطور که مطلع هستین البته خیلی از شما، از پنج شنبه پیش فروش 5 خودرو در ایران خودرو آغاز شده. به همین مناسبت الان میخواییم گفتگو کنیم با جناب آقای رحمانی، مدیر فروش بازاریابی ایران خودرو. الان روی خط ارتباطی ما هستن هم ایشون هم آقای کاکایی، کارشناس فروش خودرو، درسته؟ جناب آقای کاکایی سلام به هر دو بزرگوار، روزتون بخیر باشه.
من سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. نسبتا صداتون ضعیفه، اگه امکان داره دستور بفرمایید.
چشم، همین الان تقویت میشه توسط صدا بردارمون. متشکرم. جناب آقای کاکایی شما هستید؟
بله من کاکایی.
روزتون بخیر باشه. آقای رحمانی شما هم با ما هستید؟
سلام عرض میکنم، بله در خدمتتون هستم.
درود بهتون.
خدمت دکتر کاکایی هم سلام عرض.
خیلی متشکرم از لطفتون. از روز پنج شنبه پیش فروش 5 محصول ایران خودرو شروع شده و امروز هم ادامه داشته، درسته؟ تا امروز.
بله.
لطفاً راجع به این پیش فروش و تعهدات ایران خودرو بفرمایید برای کسانی که در ابتدا نام نوشتن و بعد قراره گویا به قید قرعه کشی بعد از اون اسامیشون در بیاد و خودرو بهشون تعلق بگیره، در چه فاصله ای و مراتب جزئش رو لطفاً شما بفرمایید آقای رحمانی.
اساساً شما که این مرحله دوم فروش فوق‌العاده ایران خودرو هست.
بله.
تو مرحله اول ما پایان خرداد ماه بود که 15,000 خودرو رو ارائه کردیم و قرار بود که ظرف حداکثر 3 ماه تحویل بشه که خوشبختانه ما تونستیم ظرف 1.5 ماه همه خودرو رو تحویل مشتریان محترم بدیم.
بسیار عالی.
به خاطر همین مجوز مرحله دوم فروش به ما اعطا شد که همینجوری که فرمودید از روز پنجشنبه ثبت نامش شروع شده.
بله.
تا امروز آخر وقت ادامه خواهد داشت. انشالله فردا قرعه کشی انجام میشه و حداکثر ظرف 3 روز بعد از اون برگزیدگان قرعه کشی میتونن نسبت واریز وجه اقدام بکنن. تو این مرحله هم خود را حداکثر 3 ماهه تحویل خواهد شد.
بسیار خوب. این افراد، من یه سوال بپرسم از محضرتون، بعد از آقای کاکایی میخوام که باقی سوالات رو ایشون از شما بپرسن. افراد خوشبختی که نامشون در میاد چگونه است؟ یعنی این وبسایت ها معمولا اعلام میشه ولی کسی نمیتونه ثبت نام کنه معمولا؟
نه خیر، در واقع از توی فروش های اخیری که ما داشتیم در واقع یه فرایند پیش ثبت نام اگه اسمشو بذاریم اتفاق میفته.
بله.
که اونجا هر کسی که تمایل داشته باشه میتونه ثبت نام بکنه. یه اون وضعیتی که باید حالا مثلا سریعتر اقدام میکردن یا هر کسی که زودتر اقدام میکرد در واقع موفق میشد. با روش جدیدی که
در سایت امتا، درسته؟
سایت امتا مسئله دیگریه. مشتریان در واقع توی خود سایت ایران خودرو ثبت نام میکنن.
در سایت
یه بخشی از چک کردن اطلاعات از طریق سایت امتا.
ممنونم.
ثبت نام در سایت ایران خودرو اتفاق
در سایت خود ایران خودرو. بسیار خوب. جناب آقای کاکایی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم، منم در خدمت شما هستم. واقعیت اینه که الان مشکل ما، اول اینو بگم، یعنی ایران خودرو و سایپا ظاهرا تمام تلاششون رو دارن انجام میدن که عدالت رو در فروش این خودروهای محدود انجام بدن، ولی ظاهرا ما خب همچین حسی رو نداریم. یعنی به خصوص از قرعه کشی که مشاهده میکنید خیلی واضحه، 8 میلیون جمعیت وقتی میان حضور پیدا میکنن، مثلا 100 هزار نفر میخوان به اصطلاح برنده بشن، خب طبیعیه که از این 7 میلیون 900 هزار نفر برنده نمیشن. و ماجرای اصلی اینه که با این قرعه کشی ها به نظر نمیرسه که مشکلی حل بشه. مشکل اصلی واقعیت اینه که باید با افزایش تولید حل بشه و افزایش تولید هم با درست شدن قیمت ها ظاهرا امکان پذیره. و سوال کلیدی که وجود داره اینه که ایران خودرو و سایپا علی‌رغم اینکه شرکت های خصوصی هستن، از نظر به حساب حقوقی خصوصی حساب میشن، چرا حاضر میشن با این روش هایی که دولت داره باعث زیاندهیشون میشه کار رو ادامه بدن؟ و البته من اینجا یادآوری بکنم که هر دفعه که قرعه کشی میشه چه فشاری به آقایون و خانم ها میاد در اون سیستم فروش و حالا امکاناتی که اونجا هست باید جواب خیلی ها رو پس بدن. ولی واقعیت اینه که به نظر من با توجه این 2-3 بار قرعه کشی که اخیرا انجام شده مشاهده کردیم که نه اثری تو قیمت ها تو بازار دارن اینها و نه به نظر میرسه که لزومن باعث شده که مصرف کننده واقعی به اون خودرویی که میخواد دسترسی پیدا کنه. کاملا یک سیستمی شده شبیه لاتاری، شانسشون رو آدم ها امتحان میکنن و خب طبیعیه که این موضوع باعث رضایت مصرف کننده واقعی نمیتونه بشه. اینه که حالا من فکر میکنم باید یه راه حل جدیدی ارائه بشه و این مشکل یه جور دیگه باید حل بشه.
جناب آقای رحمانی، شنیدین صحبت های آقای کاکایی رو، بفرمید.
بله، من فقط خیلی صدا رو ضعیف میشنوم، ببخشید.
حتما تقویتش میکنن همکارانمون. صحبت های جناب آقای کاکایی رو شنیدین حتما، لطفا توضیحات خودتون رو در همین زمینه بفرمید.
بله، عرض میکنم خدمتتون که 2 تا محور برای در واقع این روش جدیدی که ما داریم بر اساسش خود رو میپوشیم تعریف شده. بحث واقعی کردن تقاضا و عدالت در توزیع هستش. واقعی کردن تقاضا و عدالت در توزیع، خب با این روش که انتخاب شده این داره در واقع محقق میشه. ببینید با فیلترهایی که الان روی ثبت نام کنندگان گذاشتیم، مبنی بر این که توی 48 ماه گذشته مثلا خودرویی نگرفته باشن، از به خدمت شما پلاک انتظامی فعال تو دوره های قبلی ثبت نام کننده باید نداشت، توی دوره جدید همین ثبت نامی که الان داره انجام میشه در واقع خانوار نباید پلاک فعال انتظامی داشته باشه، همین این اتفاقاتی که افتاده به خاطر این هست که ما بتونیم در واقع تقاضا رو واقعی بکنیم. در خصوص برقراری عدالت در توزیع هم که خدمتون توضیح دادم، با در واقع قرعه کشی کردن تصورمون این هستش که خب ما یه شانس یکسانی برای همه قائل شدیم برای اینکه بتونن ثبت نامشون رو انجام بدن، کسانی که خود رو ندارن. با قرعه کشی هم منم قبول دارم که بهترین روش نیست، ولی در حال حاضر در واقع اون فهم جمعی بوده که اتفاق افتاده و